دومین گزارش علل سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی منتشر شد. هر گونه انفجار، خرابکاری، جنگ الکترونیک و اختلال ارتباطی منتفی است. بد رفتاری با زندانیان در قزلحصار. زندانیان از اعدام همبندی‌هایشان خشمگین و نگرانند. و عفو بین‌الملل می‌گوید 74% اعدام‌های سال گذشته میلادی در جهان در ایران بوده است. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا، مجله شب و من رویا ملکی بمانید. مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح دومین گزارش بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او را منتشر کرد. گزارشی که وقوع انفجار ناشی از خرابکاری، اختلال در ارتباط با اون و آثار جنگ الکترونیک رو منتفی میدونه. گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، و به واکاوی این گزارش پرداختیم.
گزارش دوم در 7 نکته منتشر شده، خلاصه هست. خیلی هم تعجب انگیز نیست با توجه به اینکه یک نهاد نظامی مسئولیت بررسی سانحه رو داره، پرواز نظامی هست. اطلاعات خلاصه‌ای منتشر شده که احتمال دخالت عوامل مختلفی رو به طور کامل میخواد رد بکنه. یکی موضوع انفجار خرابکارانه هست، معمولا با بررسی قطعات وسیله پروازی با پیدا کردن آثار مواد منفجره این احتمال رد میشه، و همینطور هم بررسی پزشکی قانونی جنازه‌هایی که پیدا شدن در محل سقوط، که با توجه به اینکه در این مورد من فکر میکنم بدون بررسی پزشکی قانونی جنازه‌ها خیلی سریع دفن شدن، یکی از مدارک مهم مربوط به سقوط یه وجود خارجی نداره.
در مورد اشاره کردید به بررسی قطعات سال کوتاه، اینکه آیا بالگردها هم مجهز به جعبه سیاه هستند؟
هلیکوپترهای غیر نظامی معمولا مجهز به جعبه سیاه هستند. یکی از دستگاه‌های ضبط کننده مکالمات پروازی یا ضبط کننده داده‌های پروازی در هلیکوپترهای غیر نظامی هست. در این مورد خاص این هلیکوپتر 6204 چون در گذشته به عنوان یک هلیکوپتر غیر نظامی از بل کانادا خریداری شده، میشه انتظار داشت که این دستگاه رو داشته باشه. اگر هم نداشته، با توجه به اینکه جزء آشیانه جمهوری بوده و مقامات عالی رتبه کشور با اون پرواز می‌کردن، این جزء مسئولیت‌های آشیانه جمهوری بوده که چنین دستگاهی رو تعبیه بکنه.
آن چیزی که مشخصه که در این دو گزارش که الان منتشر شده هیچ نامی از جعبه سیاه اعلام نشده. این همه اطلاعاتی که در دو گزارش جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه و در بندهای مختلف همه چی رو منتفی میکنه، از اختلال در سامانه ارتباطی، از وقوع انفجار، چگونه میشه این همه امکان رو نقض کرد؟
بله، من فکر میکنم خیلی سریع دارن تمام احتمالات رو رد میکنن تا خیلی سریع بتونن به نتیجه نهایی خودشون که احتمال خطای انسانی بوده برسن. میشه شواهدی رو دید که احتمال خطای انسانی وجود داشته باشه، ولی خب شواهد دیگری هم وجود داره، از جمله احتمال خرابکاری. شاید بشه گفتش که انتظار نمیشه داشت که از خود یک سیستم که ممکنه در این خرابکاری دست داشته باشه اطلاعات درست و قابل استنادی خارج بشه. مسئله هواشناسی در قسمت اول این گزارش رد شده. بررسی هواشناسی، هرچند که مهمترین قسمت موضوع که هوای مسیر برگشت بوده رو من تعجب میکنم که چرا هنوز مشخص نشده و اعلام کردن که به بررسی بیشتر نیاز داره. من فکر میکنم از عکسای ماهواره‌ای کاملا گویا هست که در اون ساعت مسیر برگشت ابر سنگینی بوده و بایست که این موضوع در هنگام برخاستن مورد نظر قرار میدادن. در مورد اسناد سوابق و مدارک مرتبط با تعمیر و نگهداری هلیکوپتر هم کاملا رد شده هر گونه احتمال نقص فنی رو، ولی یک نکته که باید در نظر داشت اینه که ملخ هلیکوپتر کاملا به نظر میرسه که تا حد زیاد سالم هست.
دقیقاً سوال من همین هست آقای ندیمی. با آن چیزی که از لاشه این بالگرد در تصاویر جمهوری اسلامی، در تصاویر شبکه‌های تلویزیونی ترکیه دیده شد، فکر می‌کنید چه اتفاقی میتونه برای این بالگرد افتاده باشه؟
اون چیزی که برای من از ابتدا مشخص بود این بود که هلیکوپتر با سرعت زیادی به کوه برخورد کرده. به نظر من خلبان تا حدی حداقل در کنترل هلیکوپتر بوده در زمان برخورد. ولی نکته‌ای که برای من و برای خیلی دیگه عجیب بود سالم بودن دوم و موقعیت طرز قرار گرفتن دوم به پشت روی قسمت بالای سایت سقوط هستش، که به نظر من به خاطر این موضوع هست که یک گزارش محلی هم اینو تایید میکنه که هلیکوپتر نوساناتی در محور ارضی خودش داشته و در لحظه برخورد احتمالاً دماغه رو به پایین بوده و در نتیجه بر اثر برخورد هلیکوپتر پیچ میکنه، دم به سمت بالا و برمیگرده به پشت سقوط میکنه و آتش‌سوزی از اون لحظه شروع میشه. ولی اینجا نکته سالم بودن ملخ یک نکته ای که عکس‌های واضح بعدی مقداری روشن‌تر کرد این موضوع رو، یه مقداری باعث تردید میتونه باشه که آیا در زمان برخورد هلیکوپتر به زمین موتورها کار میکردن و با چه کیفیتی ملخ‌ها میچرخیدن. ما میدونیم هلیکوپترها این ویژگی رو دارن که اگر هم موتور از کار بیفته در حین پرواز، واحدی به اسم فریویلینگ یونیت در داخل هلیکوپتر مجویدنده ارتباط ملخ و موتور هلیکوپتر رو قطع میکنه، در زمانی که دور موتور کمتر از دور ملخ باشه، یعنی تشخیص بده که موتور اینجا از کار افتاده، ملخ همچنان به چرخیدن خودش ادامه میده با دوری به نسبت کمتر، به اصطلاح اتوروتیت میکنه و خلبانی که آموزش لازم رو دیده باشه میتونه با اتوروتیت کردن هلیکوپتر به نوعی اون نیروی لیفت لازم رو برای فرود همچنان داشته باشه. فرود سختی رو میتونه انجام بده، هلیکوپتر احتمالاً از بین میره ولی کسی ممکنه تورش نشه و سطح تلفات خیلی پایین میاد. در این مورد خاص به خاطر وضع زمین احتمال اتوروتیت شدن موفق سخت بوده به خاطر شیب زیادی که داشته، این احتمال رو نمیشه رد کرد و من تعجب میکنم که حالا خیلی سریع رد کردن همه احتمال فنی رو. در صورت خلبان لازم بوده یا میتونسته که اعلام وضعیت اضطراری بکنه، گفته میشه در اون 69 ثانیه آخر هیچ گونه ارتباط رادیویی وجود نداشته که در حقیقت قسمت 4 رو میخواد اینو نشون بده که خلبان هیچ گونه وضعیت اضطراری نداشته، هیچ گونه مشکل فنی نداشته و مستقیم رفته به خاطر خطای دید و خطای تخمین ارتفاع به کوه برخورد کرده. ولی میتونه در شرایطی از دست دادن موتور و سریعا نیاز به اتوروتیت کردن و فرود اجباری با توجه به لود کاری خیلی زیادی که اون زمان خلبان احساس میکرده داشته، فرصت اعلام وضعیت اضطراری کردن رو پیدا نکرد. این احتمالا نباید از کاملا رد کرد و به خاطر همین بوده که ملخ با دور کامل با زمین برخورد نکرده و در نتیجه از بین نرفت. گزارش در آخر هر گونه تداخل فرکانسی و اقدام جنگ الکترونیک رو هم رد کرده، چون در داخل ایران صحبت‌های شده بود در مورد احتمال تداخل الکترونیکی یا جنگ الکترونیکی اسرائیل از داخل خاک آذربایجان که این نکات رو هم سعی کرده گزارش کاملا مردود لام بکنه. ولی یه مسئله که باید در نظر داشت و در این گزارش بهش اشاره نشده اینی که چرا اینقدر طول کشیده تا تیم‌های نجات برسن به هلیکوپتر. 18 ساعت زمان خیلی زیادی بوده، درسته اونجا مه غلیظی وجود داشته ولی محدوده که حد می‌زدن سقوط اونجا انجام گرفته واقعا محدوده کوچیکی بوده. این نکته هم باید مشخص بکنن در گزارش بعدی که آیا هلیکوپتر به دستگاه ELT یعنی فرستنده وضعیت موقعیت اضطراری مجهز بوده یا خیر، که اگر مجهز بوده و این دستگاه کار میکرده میبایست که خیلی سریع میتونستن به موقعیت هلیکوپتر دسترسی پیدا کنن، اگر مجهز به این دستگاه نبوده که واقعا یک علامت سوالیه که یک چنین هلیکوپتری مجهز به دستگاه ELT نبود.
فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا از آخرین گزارش، این در حقیقت دومین گزارش بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی گفت. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان اعلام کرده که 74% از کل اعدام های ثبت شده در جهان در سال 2023 در ایران رخ داده. در گزارش این گروه حقوق بشری عنوان شده در سال گذشته میلادی در مجموع 1153 مورد اعدام به ثبت رسیده که نسبت به سال 2022 حدود 30% افزایش داشته. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل ساکن لندن در گفتگو با مهدی طاهباز درباره گزارش تازه این سازمان حقوق بشری توضیح داده.
یافته‌های تحقیقاتی سازمان عفو بین‌الملل نشون میده که ما شاهد افزایش بیش از 30% اعدام‌ها نسبت به سال 2022 میلادی هستیم و این افزایش عمدتاً به خاطر افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول 74% از اعدام‌های شناسایی شده در سطح جهان و به دنبالش عربستان سعودی با 174 مورد اعدام 15% از اعدام‌های شناسایی شده رو به خود اختصاص داده. البته من باید اینجا اضافه بکنم که این اعدام های ثبت شده در سطح جهان که مجموعاً دست کم 1153 مورد اعدامه، شامل هزاران اعدامی نمیشه که گمان میره در چین انجام میشه. کشور چین آمار اعدام رو به عنوان اسرار محرمانه نگه میداره و متاسفانه امکان ارائه آمار حداقلی معتبر در مورد این کشور وجود نداره.
طبق آمار عفو بین الملل 56% از اعدام ها در جمهوری اسلامی مرتبط با جرائم مواد مخدر هستش. چطور این گونه جرائم صدور و اجرای حکم اعدام در موردشون با افزایش روبرو بوده؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران از سال 2021، یعنی از زمان روی کار اومدن غلامحسین نژاد به عنوان رئیس قوه قضاییه و در اون زمان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، دور تازه ای از آنچه جنگ مبارزه با مواد مخدر مینامیدن رو آغاز کردن و زیر نظر این مقامات ارشد، مقام‌های قضایی و اجرایی مختلف در سراسر کشور نسبت به اصلاحات قانونی که چندین سال قبل در سال 2016 شده بود و منجر به کاهش قابل توجه آمار اعدام مواد مخدر شده بود اعتراض کردند و یک بار دیگه گفتند که باید ما بیش از پیش از مجازات اعدام برای مواد مخدر استفاده کنیم و از اون زمان به بعد ما شاهد افزایش سالانه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم و در سال 2022 این اعدام‌ها به بیشترین میزان خودشون از سال 2015، یعنی ظرف 8 سال گذشته رسیدن، با اعدام دست کم 576 نفر و در مجموع الان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیش از نیمی از کل اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میدن.
و خانم بحرینی، اقلیت بلوچ شاهد بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده. آیا این اعدام‌ها هم مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر بودند؟
بله، بیشترین تعداد اعدام شدگان به نسبت به جمعیتشون هم در رابطه با همه جرائم و هم در رابطه با جرائم مواد مخدر اقلیت بلوچ هستند. اونها نزدیک به 30% اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر قربانیان اعدام‌های مواد مخدر رو تشکیل میدن، در حالی که تنها نزدیک به 5% از جمعیت ایران رو تشکیل میدن و این یک بار دیگه نشون میده که چطور مجازات اعدام در ماهیت خودش تبعیض آمیزه و به آسیب دیده ترین اقشار جامعه بیشترین آسیب رو میرسونه.
خب، در گزارش سالانه عفو بین الملل با وجود رویه های نگران کننده نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف، به تحولات مثبتی هم اشاره شده. امکان داره که به اون هم اشاره ای بکنید؟
هرچند که وضعیت در کشورهایی که همچنان اصرار دارن بر مجازات اعدام مثل عربستان، جمهوری اسلامی و برخی از ایالات آمریکا و چین بسیار بغرنج و ناراحت کننده است، ولی در سطح جهانی ما همچنان شاهد پیشرفت‌های بسیار امیدوارکننده‌ای در جهت لغو کامل این مجازات بی‌رحمانه هستیم. تا الان 144 کشور در جهان مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل متوقف کردند. به علاوه در سال 2023 ما شاهد این بودیم که فقط در 16 کشور در سطح جهان مجازات اعدام به اجرا گذاشته شد و این پایین‌ترین تعداد ثبت شده کشورهای اجرا کننده اعدام در سالهای گذشته بوده. به علاوه در بسیاری از کشورها لوایحی در دست اجرا هستند که مجازات اعدام رو قرار لغو بکنه، از جمله در کنیا، لایبریا و زیمبابوه. در مالزی مجازات اعدام به عنوان یک مجازات اجباری برای برخی از جرائم لغو شد. به همین ترتیب در پاکستان مجازات اعدام رو برای جرائم مربوط به مواد مخدر لغو کردند. وقفه بین الملل یک بار دیگه در این گزارش سالانه درخواست کرده که همه دولت‌ها پشت فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام بیستن و یک بار برای همیشه این مجازات رو به تاریخ بسپارن.
74% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال 2023 در ایران رخ داد. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، در این رابطه صحبت کرد. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، جمعی از زندانیان جرائم عادی یا عمومی در زندان قزلحصار کرج از آزار و اذیت خود توسط مسئولان زندان می‌گویند. بیشتر در گزارش از بنیامین صدر بشنویم.
سه‌شنبه 8 خرداد و ویدئویی از داخل زندان قزلحصار کرج که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و در آن زندانیانی دیده می‌شدند که مقابل دوربین یک موبایل می‌گفتند به داد ما برسید.
آقا اینجا زندان قزلحصاره، واحد 1، سالن 7. هفته 10 نفر 20 نفر فقط اینجا میبرن میکشن. الان هم حفاظت ریخته رو سرمون، نمیذاره زندگیمونو کنیم.
فوش ناموسی،
فوش ناموسی به زندانیا میدن، نمیذارن هیچ زندگی کنیم ما. برو خدا به دادمون برسید. امروز 8 3403 یا میخوان بکشنمون یا میخوان آسایشمونو بگیرن. برو خدا برسید به دادمون.
گروهی از زندانیان جرایم غیر سیاسی زندان قزل حصار در ویدئویی که منتشر کردند از آزار و اذیت زندانبانها شکایت داشتند و میگفتند که هر روز چند تن از ما را میبرند و میکشند. درست چند روز پس از نامه 39 زندانی زندان مرکزی ارومیه، همین هفته پیش بود که 39 زندانی زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی و نهادهای حقوق بشری از وجود یک بند مخفی در این زندان و اقدام به خودکشی شماری از زندانیان در اعتراض به شرایط سخت خبر دادند. زندانیان امضا کننده این نامه در ابتدا از وجود یک بند مخفی با دو اتاق سیمتری به نام‌های بند امن و بند خاص سخن گفتند. بر اساس نامه زندانیان، محبوسین در این دو بند که به منظور تنبیه به آن منتقل شدند از حق ملاقات محرومند و تنها در بند امن است که به صورت محدود امکان تماس با خانواده‌های خود را دارند. در این نامه همچنین گفته شد که درخواست‌های مکرر زندانیان برای ملاقات با خانواده از سوی پیمان خانزاده رئیس زندان مرکزی ارومیه رد شده است. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که چهارشنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داد و گفت که نزدیک به 75% از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در سال گذشته میلادی، یعنی سال 2023، در ایران رخ داده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
جنرال فرانک مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام، در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی در کتاب خود روایتی با جزئیات کمتر شنیده شده از 3 ژانویه 2020 و لحظاتی که خودروی حامل فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در فرودگاه بغداد مورد هدف قرار گرفته ارائه کرده. بیشتر از سعید جعفری بشنویم.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام یا همان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در کتاب خود با عنوان نقطه ذوب، فرماندهی عالی و جنگ در قرن 21، روایت تازه ای از ماجرای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، ارائه داده است. آقای مکنزی در این کتاب که بخش‌هایی از آن در نشریه آتلانتیک منتشر شده، خود را مسئول حمله ای دانسته که به هدف قرار گرفتن قاسم سلیمانی منجر شد. او در ابتدا شرح مفصلی از پیشینه سلیمانی و اقداماتش در خاورمیانه ارائه کرده و او را فرماندهی زیرک، با نفوذ در جمهوری اسلامی و همچنین مسلط به امور منطقه و کشورهای عربی توصیف کرده است. مکنزی که در سال 2019 به این سمت منصوب شده بود، در روایت خود حملات متعدد نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی را شرح داده که به گفته او با رهبری و هماهنگی سلیمانی صورت گرفته بود. مجموعه اتفاقاتی که فرمانده وقت سنتکام را به این نتیجه رسانده که باید پاسخی قاطع به جمهوری اسلامی داده شود. مکنزی ادامه می‌دهد که اهداف مختلفی را به عنوان تلافی به واشنگتن پیشنهاد داده که همه آنها شامل هدف قرار گرفتن نیروهای نیابتی ایران و یا افسران و فرماندهان نیروی قدس در سوریه، عراق و یمن بودند. با این حال در مرحله اول مکنزی نامی از سلیمانی نمی‌برد. او در کتاب خود شرح می‌دهد که ظاهراً ترامپ این گزینه‌ها را کافی نمی‌دانسته و با توجه به اطلاع مکنزی از اینکه ترامپ بسیار علاقه داشته سلیمانی هدف اصلی باشد، در نسخه بروز رسانی شده گزارشی که برای وزیر دفاع آمریکا فرستاده، تبعات احتمالی هدف قرار گرفتن سلیمانی را هم اضافه کرده است. حملات نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران ترامپ را راضی نکرده و او خواستار هدف قرار دادن شخص سلیمانی می‌شود. مکنزی گرفتن دستور برای هدف قرار دادن سلیمانی را که در تماس با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا صورت گرفته این گونه توصیف می‌کند:
آن گونه که میلی قبلا هم هشدار داده بود، رئیس جمهور راضی نبود. او به ما دستور داد تا اگر سلیمانی به عراق آمد، او را هدف قرار دهیم. وقتی میلی این پیغام را به من رساند، در دفتر کارم بودم. من برای یکی دو ثانیه خشکم زد و سپس از او خواستم که حرفش را تکرار کند. درست شنیده بودم؟
مکنزی ادامه می‌دهد که بر اساس اطلاعاتی که داشتند روز 31 دسامبر 2019 هواپیمای سلیمانی را رصد کرده و می‌دانستند که از تهران به سمت بغداد پرواز کرده است. در لحظات پایانی پرواز هواپیما اما تغییر مسیر می‌دهد و به سمت دمشق حرکت می‌کند. در آن زمان ایده حمله به هواپیما در آسمان هم مطرح شده که مکنزی با آن مخالفت می‌کند. اما دو روز بعد سلیمانی از دمشق سوار هواپیما شده و به سمت عراق پرواز می‌کند. مکنزی در خصوص زمان وقوع حمله چنین می‌نویسد:
هواپیما در ساعت 4:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن در فرودگاه بغداد به زمین نشست که به وقت محلی اندکی قبل از نیمه شب بود. هوا ابری بود و پهپادهای MQ-9 برای بهبود سطح دید در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند. در ساعت 4:40 تایید کردیم که سلیمانی در حال پایین آمدن از پله هاست. قبلا دستور حمله به تیم عملیات داده شده بود. دو خودرو بعد از سوار کردن سلیمانی و همراهانش به سرعت از هواپیما دور شدند. همه نگاه ها به مانیتورهای بزرگ دوخته شده بود و کسی حرف نمی زد و بعد ناگهان یک نور بزرگ سفید کل صفحه را پر کرد. تکه های خودروی سلیمانی به هوا پرتاب می شدند.
ساعتی بعد دونالد ترامپ در یک نشست خبری ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی را این گونه تایید می کند: United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. مکنزی در بخش پایانی روایت کشتن سلیمانی می نویسد که بعد از عملیات هیچ کس خوشحالی نکرده و تنها سکوت فضا را پر کرده بوده و حاضرین مشغول تماشای خودروهای در حال سوختن بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کره شمالی دست کم 260 بالون حاوی زباله و فضولات را به سمت همسایه جنوبی خود ارسال کرده. مقامات نظامی کره جنوبی ضمن محکوم کردن این اقدام پیونگیانگ از شهروندان خود خواستند در خانه بمانند و به این زباله ها نزدیک نشوند. اردشیر طیبی گزارش میده.
رسانه‌های محلی کره جنوبی گزارش دادند که کره شمالی بسته‌های انباشته از زباله، دستمال توالت و فضولات حیوانی را به بالون‌هایی بسته و به سمت جنوب فرستاده است. همزمان گزارش شده که ارتش سئول این اقدامات پیونگیانگ را سطح پایین توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. در تصاویر منتشر شده بالون‌های سفید حامل کیسه‌های مملو از زباله و فضولات دیده می‌شوند. پیشتر و در هفته گذشته کره شمالی هشدار داده بود که مناطق مرزیش با همسایه جنوبی را به عنوان مجازات با زباله و فضولات انباشته خواهد کرد. آنها حالا این تهدید را با دست کم 260 بالون حاوی زباله عملی کردند. ستاد مشترک ارتش سئول در بیانیه‌ای از مردم ساکن در مناطق مرزی خواسته تا از منزل خارج نشوند و به این زباله‌ها دست نزنند و آنها را به پلیس گزارش بدهند. همچنین در ادامه این بیانیه آمده که کره شمالی به وضوح قوانین بین‌المللی را نقض کرده و امنیت مردم را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد این اقدام کره شمالی در تلافی تلاش‌های فعالان کره جنوبی باشد که گاهی تلاش می‌کنند با بالون، بروشورهای حاوی تبلیغات ضد رژیم کیم جونگ اون و همچنین پول را برای مردم کره شمالی ارسال کنند. در تازه‌ترین مورد، در اوایل ماه جاری میلادی، یک گروه فعال مستقر در کره جنوبی اعلام کرد که 20 بالون حاوی اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ و USB فلش درایف های حاوی موسیقی پاپ کره‌ای به آن سوی مرزها ارسال کرده است. پیونگیانگ مدت هاست که از این اقدامات فعالان کره جنوبی خشمگین است. احتمالاً به دلیل نگرانی از ورود اطلاعاتی درباره خارج از کشور به جامعه به شدت کنترل شده خود که میتواند بالقوه تهدیدی برای رژیم پیونگیانگ باشد. پارلمان سئول در دسامبر 2020 قانونی را تصویب کرد که ارسال اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ به سمت کره شمالی را جرم انگاری می‌کرد. اما بسیاری از منتقدان از آن بابت نقض آزادی بیان و حقوق بشر انتقاد کردند. دو کره در فاصله سالهای 1950 تا 1953 جنگی خونین را با یکدیگر تجربه کردند که در نهایت به آتش بس انجامید. ولی این آتش بس هنوز به صلح ختم نشده و دو طرف عملاً بیش از 70 سال است که در وضعیت جنگی به سر می‌برند.
با این گزارش به پایان این مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخونید و به پادکست‌های ما اونجا گوش کنید. همینطور در شبکه‌های اجتماعی میتونید رادیو فردا رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم